بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. مثل همیشه شماره پیامکی 30036 37 پل ارتباطی شما با ماست. نظر انتقاد یا پیشنهادی اگر دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما با اعلام ساعت 10 دعوت میکنم روی خط اقتصاد رو بشنوید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روی خط اقتصاد. ما از این لحظه تا حوالی ساعت 12 در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از این لحظه شما هم میتونید با سامانه پیام کوتاه 30036 37 با ما در تماس باشید و یا با شماره تلفن ما 2265-2525 تماس داشته باشید. خوشحال میشیم که همراه ما باشید و مروری داشته باشیم با خبرهایی که در سراسر کشور در طول این هفته اتفاق افتاده و شما عزیزان پیگیر این موارد هستید. امیدواریم همچنان همراه ما باشید. امروز در برنامه روی خط اقتصاد این موارد رو خواهید شنید. تاب‌آوری شبکه بانکی ایران در شرایط سخت جنگ 12 روزه، داستانی از مقاومت و خدمت بی‌وقفه. آلایشگاه‌های کوچک مقیاس، راهکار اقتصادی و سریع برای تأمین انرژی و مواد اولیه. آخرین وضعیت تأمین تجهیزات پزشکی، خبری از کمبود نیست. تعرفه‌های جدید واردات خودرو و تأثیرات آن بر بازار داخلی. اقدامات وزارت راه برای تسهیل سفر زائرین اربعین در مرزهای غربی. آغاز پیشفروش بلیت اتوبوس ایام اربعین با نظارت کامل بر قیمت‌ها. بدهی 55 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان. بررسی بحران نقدینگی در صنعت خودرو. ضرورت ترخیص کالا در تمام شهرهای کشور، راهکاری برای توسعه متوازن منطقه‌ای. نشست مشترک دولت و بخش خصوصی درباره تأمین نهادهای دام و طیور. و شروع عملیات بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ 12 روزه تهران. رهاسازی کنترل شده قیمت محصولات شوینده و نظارت سازمان حمایت. چالش موتورسیکلت های فرسوده، طرح جایگزینی و تأثیر آن بر آلودگی و ایمنی شهری. و گزارشی از ظرفیت ها و چالش های توسعه صنعتی شهرستان بهار در استان همدان. با ما همراه باشید با برنامه روی خط اقتصاد و 30,000 36,37 رو فراموش نکنید. در خدمت شما سروران گرامی خواهیم بود. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید و بتونید از طریق شماره تلفن 2265-2525 ما رو همراهی بفرمایید.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد
روی خط اقتصاد
نبض اقتصاد در دستان ماست روی خط اقتصاد FM ردیف 98 مگاهرتز
محصولات شوینده از پرمصرفترین کالاهای سبد خانوار هستند و هر گونه نوسان در قیمت آنها مستقیماً بر هزینه‌های روزمره مردم تأثیر می‌گذارد. با اجرای برنامه هفتم طبق تبصره 3 ماده 48 این محصولات دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، اما همچنان ضوابط و سازوکار مشخصی برای کنترل افزایش قیمت وجود دارد. در این زمینه گفتگو می‌کنم با جناب آقای رضا محسنی، مدیر کل محترم نظارت بر محصولات بهداشتی، غذایی و دارویی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. جناب آقای محسنی، عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی جواهر کوشکی عزیز.
خواهش می‌کنم.
و شنوندگان محترمتون و مردم عزیز ایران بزرگ.
آقای محسنی، آیا خروج محصولات شوینده از فهرست قیمت‌گذاری دستوری به معنای آزادسازی کامل قیمت هاست یا همچنان نظارت جدی بر افزایش قیمت ها وجود داره؟
خدمت جنابالی، باید در واقع موضوع از اینجا شروع بکنم.
بله.
تا زمانی که اقلام شوینده در واقع مشمول دریافت ارز دولتی بودند، قیمتشون در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت و رأساً توسط سازمان محاسبه می‌شد و در کارگروه تنظیم بازار ارائه می‌شد و اونجا در واقع قیمت تعیین می‌شد و ابلاغ می‌شد.
بله.
از زمانی که قیمت بحث ارز دولتی از این سبد کالای خارج شد، کالا عملاً جز در گروه چهارم کالای قرار گرفت و مشمول شرایط عرضه و تقاضا شد تا پایان سال 1403.
بله.
از ابتدای سال 1404 و با شروع برنامه هفتم پیشرفت کشور بر اساس ماده 48 بند 3 که فرمودید در ابتدای برنامه، بند 3 سه نقطه هستش.
بله.
بند 3 در واقع اونجا به صراحت اعلام میکنه که کالاها و خدمات، کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالایی است که یارانه مستقیم ارزی یا ریالی دریافت میکنن و مشمول قیمت گذاری میشوند.
بله.
و اون کالاهایی که از ارز دولتی و یارانه استفاده نمیکنن در واقع مشمول قیمت گذاری توسط دولت نمیباشند.
بله. آقای محسنی،
این بخش اول داستان که من در خدمت.
خب اون نظارتی که هست.
بله قطعا. ببینید، به هر صورت تمام تولید کنندگان ما موظفن در چارچوب ضوابط قیمت گذاری مسبب هیئت تعیین تثبیت قیمت ها در واقع رعایت قیمت بکنن و قیمت هاشون رو در این چارچوب تعیین کنن و اجرا کنن.
بله. آقای محسنی، با توجه به اینکه برخی از نمانام ها یا برند ها قبلا هم اقدام به افزایش قیمت کردن، سازمان بله. حمایت چه ابزارهایی برای برخورد با افزایش های غیر قانونی در اختیار داره؟
خب بحث بحثمون اگر افزایش های خودسرانه غیر قانونی و خارج از ضابطه قیمت گذاری باشد،
بله،
در صورتی که شکایتی دریافت بشه قطعا موضوع مورد بررسی قرار میگیره و به مراجع بعدی و تعذیراتی این واحد ها معرفی خواهند شد،
بله.
ولی در حال حاضر در صنعت شوینده در واقع با توجه به تعامل و همکاری خوبی که با سازمان دارن سعی کردن که این ضابطه را رعایت کنن.
بله. بعد این مدل رهاسازی کنترل شده آقای محسنی میتونه در سایر گروه های کالایی هم اعمال بشه؟ آیا تجربه موفقی خواهد بود یا نیاز به بازنگری داره؟
به هر صورت ببینید ما باید ببینیم که سیاست های کلان کشور به کدوم سمت حرکت میکنه.
بله.
به هر صورت ما تابع برنامه های ابلاغی از سوی مراجع قانونگذار و مراجع در واقع ابلاغ کننده سیاست ها هستیم. اونجا ما باید مثل هم برنامه هفتم توسعه عملا این اجازه رو داده که صنعت در راستای این که بخواد در واقع به پیشرفت داشته باشه، توسعه داشته باشه و سرمایه گذاری در بخش خصوصی به نحو احسن انجام بشه، این اجازه رو دادن که در واقع صنایع بتونن یه بازسازی برای خودشون داشته باشه.
آقای محسنی در این دفاع مقدس 12 روزه بعضی از کالاها قیمتشون افزایش پیدا کرد. معاون اول رئیس جمهور هم دستور دادن باید قیمتها برگردن به قبل از دفاع. به نظر شما ما کالایی در این حوزه داشتیم که گرون بشه و آیا قیمتش برگشت و اگر باشه مردم چطور میتونن شکایات خودشون رو به شما ابلاغ بکنن؟
در این 12 روزه ما خدمت شما باید عرض بکنیم که تماما در محل کار حضور داشتیم و تمام کالاها و در واقع محصولاتی که تحت مدیریتمون بوده رو رصد کردیم. تو صنعت شوینده از سمت تولید کنندگان هیچ افزایش قیمتی صورت نگرفت.
بله.
اگر آنچه اتفاق افتاده و تخلف صورت گرفته در سطح عرضه بوده که در خبر دیروزم که در واقع مصاحبه در این مورد ارتباط داشتیم، به قول معروف مصرف کنندگان باید این موضوع توجه بکنن که کالا را با توجه به قیمت درج شده بر روی کالا خریداری کنن.
بله.
این توجه را باید داشته باشن که حتما کالا را از محل‌های مطمئن و معتبر خرید بکنن، چون که بعضاً با نشان‌های تجاری معتبر کالاهای تقلبی هم در بازار مشاهده شده.
اگه حالا برخورد کردن با این گرانی باید چی کار بکنن؟
اگر گرانی بود با سامانه 124 ما ارتباط برقرار میکنن.
بله.
شکایت خودشون رو لحاظ میکنن و در نهایت ما هم رسیدگی میکنیم. تخلف در هر بخشی از زنجیره تامین و توزیع باشه حتما برخورد صورت خواهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آیه محسنی که در این گفتگو شرکت کردید.
بزرگواری شما.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم.
پیروز و موفق باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز، با برنامه روی خط اقتصاد همراه هستید. این برنامه حاصل تلاش همکاران ما در رادیو اقتصاد هست که به مدت 1 هفته بسیاری از خبرهای اقتصادی کشور رو برای شما در برنامه امروز مطرح میکنن و تلاش میکنن تحلیلی در این زمینه هم تقدیم حضورتون بکنن. شما عزیزان هم میتونید با 30,36,37 با ما در تماس باشید و آنچه که مد نظرتون هست به صورت پیامک به ما منتقل بکنید.
وقتی دفاع مقدس 12 روز آغاز شد، شاید کسی تصور نمی کرد که هدف اصلی فقط آسیب به زیرساخت‌های نظامی یا سیاسی نباشه. قلب تپنده اقتصاد ایران یعنی شبکه بانکی زیر بار حملات گسترده‌ای رفت. سامانه‌هایی که داشتیم، سامانه‌های پرداخت، انتقال پول، حقوق کارمندان، خدمات بانکی، همه در تیررس بودند. اما آنچه اتفاق افتاد داستانی بود از مقاومت بی صدا، از تلاش شبانه روزی تعداد زیادی از کارمندان بانکی و از تصمیم هایی که در دل بحران به اثبات انجامید. در ادامه گزارشی بشنوید از تاب‌آوری سیستم بانکی ایران در برابر یک حمله تمام عیار، گزارشی از دل بحران با نگاهی به آنچه گذشت و آنچه باید ساخت.
جنگ تحمیلی 12 روزه تنها دانشمندان و فرماندهان و ساختمانها و حتی مردم عادی رو هدف نگرفته بود، بلکه شبکه بانکی کشور که ستون فقرات اقتصاد رو هم نشانه گرفت، اون هم با حمله های سنگین سایبری و با هدف اختلال در سامانه های پرداخت. اما در همان روزهای اول جنگ، رئیس کل بانک مرکزی و برخی معاونان با حضورهای سرزده در برخی شعبه بانکی در میدان بودند و روند ارائه خدمت به مردم رو از نزدیک بررسی کردند.
سامانه چیزی قطع نیست؟
سامانه نه، خدا شکر سامانه مودلر الان من خریدامو گذاشتم.
صبح داره میخوام حساب بکنم، میگن نمیشه، میگن سامانه قطع.
نه الان من تو شعبه میگن مشکل داره. اینو حتما انجام بده
سریع. ما کمبود اسکناس نداریم به شما توی بانک مرکزی و کشور و بعضا اخباری که میشنویم کاملا نادرست و غلط هستش. یکی از دغدغه‌هایی که ممکنه هموطنان عزیزمون در این دوران داشته باشن، کسانی که حصیلات خرد گرفتن. خب ما در برهه زمانی خرداد ماه و تیر ماه جرائم مرتبط با دیرکرد این حصیلات رو مشمول بخشودگی قرار دادیم.
فی نفسه حضور مسئولین اونم تو بحبوی جنگ در کف میدان، یعنی در شعب بانکی، اگه بخوایم در نظر بگیریم، یه اقدام شجاعانه بوده که باعث دلگرمی همکارای شبکه بانکی بوده توی اقداماتی که انجام دادن.
این برای مردم هم اینطور که عرض کردم واقعا دلگرمی بود، دلگرمی بسیار خوبی بود و این پیام رو منتقل کرد که از رئیس کل تا کارمند، کارمند باجه تا همه پای کارن تا اقتصاد کشور دچار اختلال نشه.
از طرف دیگه عدم اختلال در پرداخت حقوق ها از طریق بانک هایی که به زیر ساخت هاشون حمله سایبری شده بود از دیگر تدابیر بانک مرکزی در ایام جنگ بود.
حمله های سایبری متعدد داشت انجام می شد به نقاط مختلف، بانک های مختلف حتی، و این با آخری فناوری که در جهان وجود داره تونستن که با معرف کردن بانک جایگزی بود و دستمزد پرسنل و کارکنان این نیروهای نظامی در جنبه‌های مختلف رو بپردازند.
در نهایت علی‌رغم توطئه‌های دشمن خارجی در جنگ 12 روزه، آرامش روانی آحاد جامعه با پایداری نسبی شبکه بانکی حفظ شد.
باید تقدیر کرد از کلیه مدیرای بانک مرکزی و از زیرساخت خوبی که در بانک مرکزی تعبیه شده و باعث این شد که در این مدت علی‌رغم میل باطنی دشمنان که علاقمند بودن که از نظر اقتصادی و بانکی ایران زمینگیر بکنن، این اتفاق نیفتاد.
به نظرم عمل کرده بانک مرکزی علی‌رغم این همه فشار و تنش متنوعی که وجود داشت، به ویژه حضور میدانی ریاست بانک آقای دکتر فرزین، عمل کرده بسیار مثبت و موثری بود که بارش آرامش و تداوم فعالیت‌های اقتصادی علی‌رغم همه مشکلات شد.
با برنامه روی خط اقتصاد همچنان همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30,3637، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما تا حوالی ساعت 12 با شما همراه هستیم با برنامه‌ای که متعلق به شما همیهنان گرامی است. سازمان توسعه تجارت از تعرفه‌های جدید واردات خودرو رونمایی کرده. کاهش تعرفه برای خودروهای زیر 2000 سی سی و آغاز واردات خودروهای نو و کار کرده حالا مسیر تازه ای رو پیش روی بازار خودرو گذاشته. در ادامه اجازه بدید گزارشی بشنویم از جزئیات این تغییرات و تأثیر اون بر تنوع و قیمت خودرو در کشور. خب حالا بعد از شنیدن گزارش میریم سراغ تحلیل محتوا که ما ابتدا این گزارش رو میشنویم و بعد هم تحلیل اون رو خواهیم شنید.
اعلام تعرفه های جدید واردات خودرو بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت. طبق این نامه خودروهای بنزینی 1000 تا 1500 سی سی با 35% کاهش و خودروهای بنزینی 1500 تا 2000 سی سی 55% کاهش تعرفه دارند.
برای خودروهای زیر 1500 سی سی به 20% کاهش پیدا کرد، یعنی 1/5 شد، و همچنین برای خودروهای زیر 2000 سی سی 40% شد و به نوعی باعث کاهش هزینه دولتی این خودروها میشه که منطقا در کوتاه مدت باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.
اما تعرفه واردات برای خودروهای بالای 2000 سی سی افزایشی است از 15% تا 20%. تعرفه خودروهای هیبریدی با 15% و برقی با 4% بدون تغییر مانده. به این اعداد که سود بازرگانی هستند 4% حقوق ورودی هم اضافه می شود.
2500 تا 3000 سی سی 180% و بالای 3000 سی سی 190% که تا قبل از این در حقیقت ممنوع بوده ورودشون در کشور بالای 3000 سی سی.
بر اساس اعلام بانک مرکزی برای واردات خودرو در سال جاری 2 میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده.
یکی از مصوبات قانون بودجه سنت خودرو که ما به اصطلاح حداقل 2 میلیارد دلار واردات خودرو اختصاص بدیم و این رویه ای رو هم برای واردات خودرو از محل عرض اشخاص در خارج از کشور با تشخیص منشأ از دست بانک مرکزی این کار صورت بگیره.
وزارت سمت هم برای واردات خودروهای نو و کار کرده فراخوان جدیدی صادر کرده است. بر این اساس سن خودروی کار کرده در زمان ورود باید کمتر از 5 سال باشد. تاییدیه خدمات پس از فروش خودرو باید دریافت شود و تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است.
با فراخوان جدید وزارت سمت به نظر میرسه در سال جاری شاهد ورود خودروهای سواری کار کرده به کشور باشیم.
و اما تحلیل ماجرا. آقای بابک وفایی کارشناس حوزه خودرو همراه ما هستن. آقای وفایی خدمت شما سلام عرض می کنم.
آقای کوچی سلام و صبح عرض می کنم خدمت شما همکارتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای وفایی با توجه به کاهش تعرفه واردات خودروهای زیر 2000 سی سی و همچنین آغاز واردات خودروهای کار کرده، این تغییرات چه تأثیری روی بازار خودروی داخلی خواهد گذاشت؟ آیا میتونیم به کاهش قیمت و افزایش تنوع امیدوار باشیم؟
آقای کوچی اول اجازه بدید به بحث کاهش تعرف صحبت بکنم.
بله.
خاطر اینکه خبر درسته ولی کامل نیست. نکته ای که هستش اینه که بله تعرفه ها کاهش پیدا کرد برای بعضی از رده های حجم موتور و خب تا اینجاش خیلی جذاب به نظر میرسید. کاهش محسوسی هم بود، به ویژه که فراموش نکنیم توی لایه بودجه امسال دولت حتی 100% رو پیشنهاد داده بود و خب این کاهش شاید به نظر خیلی خوب برسه، ولی با این کاهش تعرفه خیلی نباید امیدی به کاهش قیمت ها داشته باشیم. خیلی مسئله ساده ای هست، به خاطر اینکه نرخ ارز محاسباتی گمرک خاطرتون هست در ابتدای امسال از 28 هزار تومان به 68 هزار تومان رسید. یعنی اونجا ما یک افزایش هزینه داشتیم، افزایش قیمت داشتیم و اینجا این کاهش تعرفه در بهترین حالت شاید فقط بتونه اون افزایش رو جبران بکنه. به خاطر همینم من فکر میکنم اساسا این کاهش تعرفه به خاطر این بوده که اون افزایش نرخ تسعیر ارز گمرک رو جبران بکنه. عرض کردم ابتدا امسال از 28 تومان برای دلار ارز میکنم 28 تومان به 68 تومان رسید. به واسطه این کاهش تعرفه نباید انتظار کاهش قیمت خودرو رو داشته باشیم از سوی شرکت های وارد کننده، به خاطر اینکه بعضی هزینه های دیگه‌ای که وجود داشته تغییر نکرده، درصدی که برای هلال احمر باید باشه و 10% افزوده و مسائل مثل این.
بله.
انتظار کاهش قیمت از سوی شرکت ها رو نباید داشته باشیم. اتفاقی که شاید بتونه کمک بکنه تنوع ورود خودروهاست به واسطه خودروهای دست دوم که خوب ترش بعدا فکر میکنم یک سال و نیم بالاخره ظاهرا قرار از هفته بعد دیگه آغاز بشه.
بله.
اشخاص حقیقی امکان واردات خواهند داشت در آینده بسیار نزدیک و ایرانیان خارج از کشور که خوب ساکن هستن اونها هم امکان واردات دارن. تا اینجاش باز جد نشون بده که قیمت‌ها رو به کاهش خواهد بود. مشکل بسیار بزرگی که توی گزارش شما منعکس نشد این بود که اساساً ثبت سفارش واردات خودرو مدت هاست که بسته است. یعنی شما دارید با تعرفه کالایی بازی میکنید، کم و زیادش میکنید که کلا نمیشه واردش کرد. ثبت سفارش خیلی وقت بسته است و دوستان سازمان توسعه تجارت کاش بیان توضیح بدن که خب چرا باز نمیشه این شرکتی واردکننده رو دچار مشکل کرده، خریدارها رو دچار مشکل کرده، چون شرکت‌ها به واسطه اینکه حساب کرده بودن طی یک بازه زمانی میتونن خودرو وارد کنن، تعهداتی دادن و الان خب موعد اون تعهدات گذشته واسه ناراضیتی شده. الان که صحبت میکنیم همه این تغییرات خیلی کمکی به بازار نکرد، طی چون خبر حداقل یه هفته ده روز هستش که شنیده میشه، کمکی به بازار نکرد به واسطه اینکه عرض کردم اصلا ماشینی وارد نمیشه که بخواد حالا بحث تعرفش تغییر بکنه و اینا. اگر دوستان واقعا میخوان کمک بکنن، پیش بینی 90,000 دستگاه واردات که عدد خیلی خیلی بزرگیه، ما بهترین سال وارداتمون تو دهه 90 90,000 تا وارد نکردیم، ولی حالا اگر دوستان معتقدن که نازو میخوان وارد بکنن، اولین اقدام این هستش که ثبت سفارش رو باز بکنن اصلا برای اینکه تعرفه چقدره، و دو بحث تخصیص ارز کمک بانک مرکزی رو میطلبه. این دو اگر هماهنگ بشه حجم بسیار زیادی خودرو میتونه وارد بشه، همین الان توی گمرکات کشورمون هستن یه سری از این خودرو.
بله.
اون زمان میتونیم امید داشته باشیم بازار کاهش پیدا بکنه، ولی با شرایط فعلی عملا داریم رو چیزی بحث میکنیم که اصلا وارد نمیشه.
بله. آیه وفایی، انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف استناد وزارت سمت به ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری خودرو شده و تاکید کرده که تنها مرجع قانونی شورای رقابت است. یه بار دیگه هم تو همین برنامه خدمت شما عرض کردیم که واقعا قیمت دستی کیه؟ از نظر قانونی مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو کدوم نهاد هست؟
راجع به خودروهای وارداتی اگر صحبت میکنیم، خب اساسا الان دیگه نیاز به قیمت گذاری ندارن، البته به این شکل نیستش که اینو دوستان شرمنده بدونن، باز از اون صحبت هاست که شاید یه مقدار کچ فهمی داشته باشه. این گونه نیستش که شرکت های وارد کننده هر کاری دلشون بخواد بتونن بکنن. شرکت های وارد کننده مدارک و مستندات رو میبرن سازمان حمایت، اونجا قیمتی که میخوان رو تایید میگیرن، یعنی به این شکل نیست هر کاری که حال عامیانش هر کاری بخوان بکنن باید مستندات ببرن. ولی درجه خودروی وارداتی شورای رقابت اعلام کرد که این بازار دیگه انحصاری نیست و دیگه ورود نمیخواد بکنه. ولی درجه خودروی داخلی یک اختلافی هست، دقیقا با شما هم صحبت کردیم، اختلافی هست بین دوستانی که خب ای کاش بشینن با هم حلش بکنن. واقعا الان چون شورای رقابت رو بذارد هم تمین درگیر رو داره و صحبت اینکه که با هم بریم شکایت بکنیم راجع به این موضوع الان در حال حاضر این گونه هستش که وزارت هم گفته که قیمت گذاری آزاده، شورای رقابت میگه نه آزاد نیستش، من باید ورود بکنم. دعوای دوستان من واقعا نمیدونم دیگه قرار به کجا برسه، چون خودروسازا بلافاصله که وزارت سمت اعلام کردش که دیگه نمیخوایم ورود کنیم رو قیمت گذاری، وقتی میگن بلافاصله واقعا بی اغراق شد، دقایقی بعدش بعضی از خودروسازا لیست جدید قیمت با افزایش شدید دادن. این مشخص بود که همه هماهنگ بودن با هم دیگه، فقط این وسط مردم ظاهرا غریبه بودن و این اختلاف و دعوا رو واقعا خوب میشه از طریق مراجع دولتی حل کرد. نیازی نیست اینجوری بیارن کف اخبار و کف جامعه و کف رسانه که فقط هم باعث نمیدونم به هم خوردن بازار میشه، این صحبت
تنش ایجاد میکنه دیگه.
کاملا کاملا هم بیدلی، چون تهش میدونیم تجربه چندین سالمون نشون داده تهش این قیمت هایی که از توی شرکت اعلام شده کم نخواهد شد.
بله.
این همه سال کم نشده بازم کم نمیشه، فقط باعث تنش توی بازار میشه.
بله. حالا سوال من اینه آقای وفایی، بازگشت اختیار قیمت گذاری به شورای رقابت چه تأثیری میتونه بر بازار خودرو داشته باشه؟
شورای رقابت عمدتا خب وقتی بازار رقابتی تشخیص بده، بازار انحصاری تشخیص بده، ورود که بکنه خب باید قیمتا رو کاهش بده، به طور عرف این هستش.
بله.
اگر واقعا سازمان حمایت ورود بکنه، برداشت شخصی من درو